بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم امین بزرگمهر مهمترین خبرهای جهان را با آگاهی شما می رساند.
با سلام، نوری المالکی نخست وزیر عراق در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ملاقات خواهد کرد. گفتگوهای رهبران عراق و آمریکا معطوف بر گزارش‌های دولت آمریکا درباره ارزیابی وضعیت امنیتی عراق خواهد بود که طی هفته جاری به کنگره ارائه شد. نخست وزیر عراق دستور داده است تا در زمینه ترور شیخ عبدالستار ابوریشه، یکی از سران قبایل در عراق، تحقیق شود. شیخ ابوریشه که یکی از حامیان آمریکا در مبارزه با شبکه القاعده بود، روز پنجشنبه بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای همراه دو محافظش کشته شد. آقای ابوریشه از چهره‌های شناخته شده شورای نجات استان الانبار به شمار می‌آمد. این شورا ائتلافی از قبایل سنی که از دولت عراق و نیروهای آمریکایی حمایت کرده و به طور موثری با شبکه تروریستی القاعده مبارزه کردند. بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان روز 18 اکتبر به کشورش باز می‌گردد. خانم بوتو در سال 1999 با اتهاماتی در زمینه فساد مالی مواجه شد و به همین علت پاکستان را ترک کرد. تصمیم نخست وزیر اسبق پاکستان برای بازگشت به این کشور در شرایطی صورت می‌گیرد که پرویز مشرف، رئیس جمهوری کنونی این کشور، با مشکلات سیاسی برای انتخاب مجدد به مقام ریاست جمهوری روبروست. وزارت دفاع بریتانیا میگوید جنگنده‌های کشور بریتانیا روز جمعه از ورود بمب‌افکن‌های دورپرواز روسی به حریم هوایی ناتو جلوگیری کردند. بر اساس گفته وزارت دفاع بریتانیا، دو بمب‌افکن روسی پیش از آنکه وارد بخش تحت حفاظت بریتانیا در حریم هوایی ناتو شوند، با مقابله جنگنده‌های نروژی روبرو شده بودند. ارتش بریتانیا مکان دقیق این واقعه را مشخص نکرده است. پارلمان روسیه نخست وزیری ویکتور یوزکوف را تایید کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه آقای زوبکوف را نامزد احراز مقام نخست وزیری آن کشور کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران گفت رئیس جمهوری و مسئولان کنونی آمریکا به علت فاجعه آفرین در عراق محاکمه خواهند شد. و سرانجام که مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی که به چین سفر کرده است روز جمعه گفت ایران و چین معتقدند تحریم ها علیه ایران مانع از رفع تخاصم ها خواهد شد.
امین بزرگمهر خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او. و اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. خطبه‌های نماز جمعه تهران و سخنان آیت الله خامنه‌ای در گفتگو با امیر طاهری تحلیلگر سیاسی. متهم کردن کانادا به نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران. تحسین اولین ساخته بلند پوریا آذربایجانی، یک جوان 26 ساله ایرانی در جشنواره فیلم تورنتو. و گزارش های دیگر. آیت الله علی خامنه ای در نخستین جمعه ماه رمضان در خطبه های نماز جمعه تهران تحولات خاورمیانه را تلاشی در راه تضعیف حکومت جمهوری اسلامی در ایران دانست. رهبر جمهوری اسلامی بیدرنگ یادآور شد که این تلاش با ناکامی همراه شده است. آیت الله خامنه ای که امامت نماز جمعه این هفته را در تهران بر عهده داشت، در بخش دیگر از خطبه هایش هر گونه تحریم و مجازات بین المللی جمهوری اسلامی را بی تاثیر دانست. از سوی دیگر آقای خامنه ای با تاکید گفت بدون تردید رئیس جمهوری آمریکا و مسئولان کنونی این کشور روزی در دادگاه عادلانه بین المللی به علت فاجعه آفرینی در عراق محاکمه خواهند شد. امیر طاهری نویسنده کتاب‌های خمینی روح خدا و ترور مقدس و تحلیلگر سیاسی در گفتگویی با رادیو فردا به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا در گفته‌های امروز آقای خامنه‌ای نکته یا نکات تازه‌ای دیده می‌شود یا خیر.
متاسفانه نه، فقط لحن این گفته های جدید ایشون تازگی داره و نشانه داره از اینکه رهبران جمهوری اسلامی میخوان بحرانی رو که به وجود اومده شدت ببخشن.
در این حال صحبت کردن آقای خامنه ای که تحریم هایی که علیه ایران وضع شده و احتمالاً سنگین تر خواهد شد این تحریم ها و مجازات ها، به گفته ایشون شدیدتر از تحریم هایی نخواهد بود که ایران در زمان جنگ با عراق با آن روبرو بود. همینطوره؟
نه، به نظرم میشون اشتباه میکنند، چون تحریم های زمان جنگ ایران و عراق مربوط بود به فروش اسلحه و تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی و هیچ چیز دیگه ای رو در بر نمیگرفت، در حالی که تحریم های کنونی در حال حاضر توسعه پیدا کرده به بانک ها، به دسترسی ایران به منابع سرمایه های بین المللی، به تکنولوژی مضاعف، یعنی با استفاده هم نظامی هم غیر نظامی، و به طور کلی با زمینه‌هایی که به هیچ وجه مربوط به جنگ ایران عراق نمی‌شد. و از این گذشته تحریم‌هایی که تا حالا انجام شده قدم‌های اولیه هستند از یک سلسله تحریم‌هایی که با قطعنامه آینده شورای امنیت سازمان ملل باز هم شدیدتر خواهد شد.
در هر حال آقای خامنه‌ای گفتند که این تحریم‌ها نه تنها این تحریم‌ها تأثیری نخواهد داشت، به طور کلی تحلیل ایشون از آنچه در منطقه می‌گذرد این است آقای طاهری که تمام این تحولات برای تضعیف جمهوری اسلامی است. اونچه در عراق می‌گذرد، اونچه در خاورمیانه به طور کلی می‌گذرد و اونچه در افغانستان، این تحلیل تا چه حد ارزشمنده؟
این هم درست نیست، برای اینکه این متکی است بر یک خودمداری کودکانه که فکر کنم که دنیا هیچ مسئله دیگه نداره به جز اینکه صبح تا شب درباره جمهوری اسلامی فکر بکنه. به نظر من بیشتر مشکلاتی که جمهوری اسلامی داره ناشی از سیاست غلط رهبری کنونی است، سیاستی که متکی است بر نادیده گرفتن واقعیت‌های جهان امروز و تعقیب جاه‌طلبی‌هایی که به هیچ وجه به سود مردم ایران نیست. ایران البته یک کشور مهمی است در خاورمیانه و باید جای خودش رو داشته باشه. اگر ایران می‌خواد یک کشور باشه میتونه در منطقه نقش رهبری داشته باشه، اما اگر ایران بخواد یک ایدئولوژی باشه نمیتونه.
گفتگوی رادیو فردا با امیر طاهری تحلیلگر سیاسی را شنیدید در مورد سخنان آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز جمعه در تهران.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
بر اساس گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، وضعیت آزادی مذهب در ایران نسبت به سال گذشته وخیم‌تر و بدتر شده است. بر اساس این گزارش در سال اخیر جمهوری اسلامی با افزایش سیاست ضد اسرائیلی و ضد صهیونیسم خود فشار بر یهودیان را افزایش داده و فضای تهدید کننده برای پیروان اقلیت‌های مذهبی ایجاد کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش امینه بزرگمهر می‌شنویم.
وزارت امور خارجه آمریکا هر ساله گزارشی در رابطه با آزادی مذهب و دین در کشورهای جهان منتشر می‌کند که آن را تسلیم کنگره این کشور می‌کند. بر اساس این گزارش وضعیت آزادی دین و مذهب در عراق نسبت به سال گذشته بدتر شده است. به گفته این گزارش اگرچه دولت عراق آزادی دین را در این کشور به رسمیت می‌شناسد و تاکنون هیچ گونه اقدامی برای محدودسازی مذاهب یا ادیان مختلف در عراق انجام نداده است، اما به دلیل افزایش خشونت‌های قومی و مذهبی وضعیت عراق برای اجرای مراسم دینی رو به وخامت است. بر اساس این گزارش حملات و بمب‌گذاری‌ها علیه سنی‌ها و شیعیان و مساجد مذاهب مختلف در این کشور باعث شده است که ادیان مختلف نتوانند به طور آزادانه به اجرای مراسم مذهبی خود بپردازند. به عنوان مثال بمب‌گذاری حرم امام حسن عسکری در سامرا و بمب‌گذاری در محله پیروان مذهب یزیدیان که منجر به مرگ بیش از 400 نفر شد نیز ذکر شده است. اما بر اساس همین گزارش از سال 2003 دولت عراق به طور کلی در سرکوب یا آزار و اذیت طرفداران مذاهب این کشور دستی نداشته و بالعکس گروه‌های مختلف را به نرمش و پذیرش ادیان مختلف دعوت کرده است. اما این گزارش از بدتر شدن آزادی مذهب در ایران به شدت انتقاد کرده است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دین رسمی ایران اسلام و مذهب آن شیعه جعفری اثناشر است. همچنین در اصل 4 قانون اساسی تمام قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشند و تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است که توسط رهبری منصوب می شوند. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان زرتشتی، کلمی و مسیحی به رسمیت شناخته می شوند، اما بر اساس این گزارش اعضای این اقلیت‌های مذهبی توسط حکومت بازداشت، آزار و اذیت یا حکومت بر اساس عقاید آنها تبعیض قائل شده است. همچنین این گزارش در ادامه می نویسد حکومت جمهوری اسلامی اجازه نمی دهد که مسلمانان دین خود را تغییر داده و به دیگر مذاهب روی بیاورند. همچنین غیر مسلمانان نمی توانند به طور عمومی به انجام مراسم مذهبیشان، انتشار مطالب دینیشان و ترویج مذهبشان در میان مسلمانان بپردازند. در ادامه این گزارش می آید پیروان اقلیت های مذهبی به غیر از سنی ها نمی توانند در قوه قضاییه یا خدمات امنیتی فعالیت کنند و آنان حتی نمی توانند مدیر مدارس دولتی نیز بشوند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی بهائیان را مرتد می داند و آنان را یک فرقه و مکتب سیاسی معرفی می کند. در ادامه گزارش می آید که جمهوری اسلامی هیچ گونه نرمش و آزادی در مقابل آزادی مذهب نشان نمی دهد و وزارت ارشاد و اطلاعات جمهوری اسلامی با دقت بر فعالیت های اقلیت های مذهبی نظارت می کند. این گزارش خاطر نشان می کند که جمهوری اسلامی فضایی تهدید کننده برای پیروان مذاهب غیر مسیحی، مسیحیان و یهودیان ایجاد کرده است. وگرچه دولت مذهب یهودیان را به رسمیت می شناسد، اما دولت جمهوری اسلامی به کرات علیه پیروان این دین تبعیض قائل شده و سیاست های ضد اسرائیلی حکومت باعث افزایش فشار بر یهودیان ایران شده است. به همین خاطر ایران به مانند سال گذشته در فهرست کشورهای نگرانی های ویژه قرار دارد. همچنین گزارش آزادی مذهب در جهان از وخیمتر شدن آزادی مذاهب در چین، کره شمالی و میانمار نیز خبر داده است. در گزارش بخش عربستان سعودی آزادی های مذهب در جهان می آید اگرچه آزادی مذهب در عربستان سعودی به صورت وجود ندارد و پیروان ادیان دیگر به شدت سرکوب می شوند، اما وضعیت آزادی مذهب در این کشور نسبت به سال گذشته رو به بهبود بوده است.
وخیم‌تر شدن وضعیت آزادی مذاهب در جمهوری اسلامی ایران در گزارش امین بزرگمهر. در حالی که کانادا روز پنجشنبه ایران را متهم به نقض حقوق بشر کرد، جمهوری اسلامی روز جمعه گفت کانادا خود یکی از نقض کنندگان حقوق بشر است و پلیس این کشور رفتار بی‌رحمانه‌ای دارد. حسام مهتری.
ایران روز جمعه کانادا را متهم به نژاد پرستی کرد و گفت پلیس این کشور رفتاری بی‌رحمانه دارد و اتاوا با سرخپوستان مانند شهروندان درجه دو برخورد می کند. اظهارات ایران یک روز بعد از آن عنوان می شود که کانادا در شورای حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و با اشاره به افزایش اعدام ها گفته بود وضعیت حقوق بشر در این کشور بدتر شده است. کانادا روز پنجشنبه اعلام کرد از اینکه جمهوری اسلامی با زنان به عنوان شهروندان درجه دو رفتار می کند و مانع از تظاهرات مسالمت آمیز در جهت حمایت از حقوق زنان می شود نگران است. اشراق جهرومی فرستاده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل با رد اظهارات کانادا گفت متاسفانه این گونه ادعاها مشابه همان سیاست بازی ها و استانداردهای دوگانه است که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را بی اعتبار کرد. اشاره آقای جهرومی به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل است که سال گذشته جای خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل داد. فرستاده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت نقض حقوق بشر توسط دولت کانادا از جمله توقیف غیرقانونی شهروندان، شکنجه و مرگ آنان در زندانها و خشونت علیه زنان و کودکان باید مورد توجه 47 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گیرد. اشراق جهرومی همچنین در مورد گزارش ها در مورد آزار و اذیت بهائیان ایران گفت همه ایرانیان از جمله بهائی ها از حقوقی که قانون اساسی برای آنها تعیین کرده است استفاده می کنند و همه در برابر قانون یکسان هستند. پیش از این دایان علایی نماینده جامعه بین المللی بهائی گفته بود بهائیان ایران تحت آزار و اذیت سازمانی یافته هستند.
اتهام نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی به وسیله کشور کانادا و اتهام نژادپرستی به دولت کانادا توسط جمهوری اسلامی ایران در گزارش حسام مهتری. دیروز،
امروز،
فردا،
رادیو
فردا. امسال در روز جهانی مبارزه با اعدام در 10 اکتبر 2007 پیشنهادی در مجمع عمومی سازمان ملل برای توقف مجازات اعدام به رأی گذاشته خواهد شد. چنانچه این قطعنامه به تصویب برسد، قدم مهمی در جهت منع مجازات اعدام در سطح جهانی خواهد بود. از همکنون سازمان‌های سیاسی و فعالین حقوق بشر ایرانی در آمریکا با استقبال از این پیشنهاد و شرکت در مجمع سازمان ملل متحد می‌کوشند تا مجازات اعدام را در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی لغو کنند. فیروزه خطیبی گزارشی دارد و گفتگویی با پروفسور علی جوادی، استاد دانشگاه و رئیس حزب اتحاد کمونیسم کارگری ایران در شهر لس آنجلس.
ده اکتبر روز جهانی علیه اعدام هست که توسط عفو بین الملل و سازمان‌های ائتلاف جهانی علیه اعدام فراخوان داده شده و اتحادیه اروپا نیز این روز رو به مثابه روز جهانی علیه اعدام به رسمیت شناخته. اما امسال یک ویژگی و تفاوت روز جهانی رو مجزا میکنه و اون قطعنامه هستش که توسط این مجامع در مجمع عمومی سازمان ملل در 10 اکتبر ارائه داده خواهد شد، مبنی بر توقف فوری اعدام در سطح جهان. و حال حاضر در سطح جهان 150 کشور مجازات اعدام رو اعمال نمی کنند و به این مجازات تعلق ندارند. حدوداً 40 خورده کشور هستند که دارای مجازات اعدام هستند. در رأس این کشورها چین، جمهوری اسلامی ایران و آمریکا قرار دارند که بالاترین میزان اعدام رو در سطح جهان دارند. ما تلاش می‌خوایم بکنیم و این روز رو به روز جهانی علیه اعدام و همچنین روز جهانی علیه چوبه‌های دار که در جمهوری اسلامی برپا میشه تبدیل بکنیم و تلاش جهانی رو که فرای تمام تعلقات سیاسی سازمانی برای برچیدن بساط اعدام در سطح جهان رو به پیش ببریم.
در اعلامیه‌ای که روز گذشته در همین زمینه از سوی سازمان حقوق بشری مهر در لس آنجلس منتشر شده، تصویب احتمالی این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدمی مهم و اساسی در جهت منع مجازات اعدام در سطح جهانی خوانده شده و فرصتی برای ایرانیان خواستار دموکراسی در ایران که از جامعه جهانی بخواهند که هر گونه ارتباط با حکومت جمهوری اسلامی را مشروط به لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی در داخل کشور کند. آقای دکتر جوادی هر گونه فعالیت در این زمینه را اقدامی مشترک و فراحزبی از سوی تمام ایرانیان از هر ایدئولوژی سیاسی می داند.
ما دست همه کسانی رو که برای مبارزه علیه اعدام تلاش میکنن، دست تمام نهادهای حقوق بشر، دست تمام سازمانها و احزاب مخالف اعدام، دست تمام تشکلهایی که لغو مجازات اعدام یک رکن فعالیت سیاسیشون هست رو میفشاریم و تا امروز هم موفق شدیم نه تنها حزب خودمون اتحاد کمونیسم کارگری بلکه جریانات دیگری رو هم به این طرف سوق بدیم. در حال حاضر پتیشنی توسط کانال یک در حال گردش هستش که نام این پتیشن هست اعدام نه زندگی آری و چیزی حدود 9000 امضا از جامعه مردم فارسی زبان زیر این پتیشن گذاشته شده. ما میخواییم این حرکت جهانی بشه. این حرکت سازمانی نیست، حزبی نیست، هرچند که ما پیش قدم شدیم، اما حرکت انسانی برای یک خواست مطالبه معین جامعه بشری متمدن هستش که اعدام باید برچیده بشه. اعدام شایسته انسان نیست.
آقای جوادی، آیا شما یا افرادی از احزابی که با شما همکاری دارن کسی میره به سازمان ملل که در این مجمع شرکت کنه؟
مسلماً من اونجا خواهم بود، حزب ما اونجا خواهد بود. ما تلاش میکنیم که جمعی از نیروهای مخالف اعدام رو در نیویورک گرد بیاریم و امیدواریم که با تصویب این قطعنامه و تلاش برای متوقف کردن اعدام در سطح جهان در این پیروزی بشریت متمدن سهیم باشیم. در اونجا باید بود، در اون صحنه با شکوه که اعدام رو متوقف بکنن باید حضور داشت.
در رابطه با این روز جهانی علیه اعدام در ایران چه خبره و شما چه اخباری دارید از داخل ایران؟
اخباری که ما داریم مبتنی بر این هستش که نهادهای مدافع لغو مجازات اعدام دارن تدارک میبینن، سازمان میدن برای این روز، دارن به استقبال روز جهانی علیه اعدام میرن، هرچند که مشکلات عدیده مسلمان در مقابلشون هست، اما در این شرایط علارغم اینکه چوبه های دار برپا هست دارن تلاش میکنن که حرکتی رو به پیش برونن. خانواده های زندانیان سیاسی، خانواده های قربانیان رژیم جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن که متشکل بشن و فریاد اعتراض خودشون رو پشتوانه پیشروی این مبارزه بکنن. این مبارزه جهانی خواهد شد. این تبلیغات که جمهوری اسلامی میکنه و اعدام رو توجیه میکنه مبتنی بر این هستش که ما عرازل اوباش رو اعدام میکنیم. این یک دروغ بزرگه. تاریخ اعدام در جمهوری اسلامی به اعدامهای سیاسی، به قتل عامها برمیگرده، به 30 خرداد برمیگرده، به شهریور 67 برمیگرده و به اعدام تمام مخالفین سیاسی. امروزه بساط اعدام رو دوباره به راه انداختن تحت عنوان اینکه ما عرازل اوباش رو اعدام میکنیم، اما در حقیقت دارن جامعه رو میترسونن. اعدام شنیع، اعدام قتل عمد دولتیه. مجازات اعدام مجازات نیست، نابود کردن انسانه.
10 اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام و طرح قطعنامه مبنی بر توقف فوری اعدام در سراسر جهان در این روز در سازمان ملل متحد در گفتگوی فیروز خطیبی با علی جوادی استاد دانشگاه.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ساعت 21:01 بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. به یک گزارش سینمایی توجه فرمایید. روایت های ناتمام اولین فیلم بلند پوریا آذربایجانی کارگردان جوان ایرانی است که برای اولین بار در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو به نمایش درآمد و با تحسین و تقدیر روبرو شد. روایت های ناتمام حکایت سرنوشت نمادین 3 زن ایرانی است که با مشکلات زندگی در یک جامعه مردسالار روبرو هستند و بهای سنگینی را برای دستیابی به خواسته های خود می‌پردازند. مریم اقوامی از تورنتو.
روایت های ناتمام ساخته پوریا آذربایجانی، کارگردان و تهیه کننده مقیم ایران، یکی از معدود فیلم های ایرانی شرکت کننده در 32 جشنواره بین المللی فیلم تورنتو است. روایت های ناتمام که اولین فیلم بلند ساخته این فیلمساز 26 ساله ایرانی است، گره های سرنوشت 3 زن را که هر یک با رشته های نامرئی همراه با چالش های زندگی در جامعه مردسالار ایران در هم تنیده شدند به تصویر می کشد.
یک نفر دارم که دستم باقی داره میزدم.
پوریا آذربایجانی که بنا به گفته خود به طور مستقل و بدون هر گونه حمایت مالی، در حالی که 4 سال در انتظار یافتن تهیه کننده‌ای برای این فیلم بوده است، در جمع بینندگان فیلم خود در جشنواره بین المللی فیلم تورنتو گفت برای ساخت و تهیه این فیلم دشواری های بسیاری را پشت سر گذاشته، اما روایت های ناتمام داستان زنان همه جوامع مردسالار است که با فشارها و موانع اجتماعی بسیار روبرو هستند. روایت های ناتمام که برای اولین بار در جشنواره بین المللی فیلم تورنتو به نمایش درآمد، هنوز در ایران اکران عمومی نشده است. این فیلم داستان دختر نوجوانی را که به دلیل قدم گذاشتن در رابطه با جوان مورد علاقه‌اش از سوی خانواده تحت فشار قرار گرفته و برای رسیدن به این عشق ممنوع از خانه فرار می‌کند، با سرنوشت زن جوان از خانه رانده شده‌ای گره می‌زند که به دلیل بارداری با خشونت همسر روبرو و نیمه شب ناچار به ترک خانه شده و در جستجوی سقط جنین غیرقانونی است تا بتواند بار دیگر به منزل و به همسر خود بازگردد. این کارگردان ایرانی در نهایت زندگی پررنج یک مادر جوان و فقیری را تصویر می کند که همسر او به دلیل فقر شدید زندانی شده و این زن جوان و بیمار برای نجات جان فرزندش شبانه نوزاد خود را از بیمارستان می رو باید و با تاکسی عازم منزل دورافتاده خود در منطقه‌ای در تهران می شود. در ادامه داستان روایت‌های ناتمام، این مادر وحشت زده در میانه راه در می‌یابد که به هنگام فرار از بیمارستان، فرزند دختر خانواده دیگری را به اشتباه به جای نوزاد پسر خود در آغوش داشته است. صحنه نهایی روایت‌های ناتمام با سرگردانی نوزاد دختر در تاکسی که با مسافران مرد به مقاصد مختلف سفر می‌کند و جسد دختر جوانی که روی پلی در تهران در انتظار دیدار جوان مورد علاقه‌اش به سفری نهایی و به گورستان می‌رسد، بینندگان فیلم پوریا آذربایجانی را در اشتیاق انتهای داستان باقی می‌گذارد.
روی این
نمایش اولین فیلم بلند این کارگردان 26 ساله ایرانی در جشنواره بین المللی فیلم ترانتو که از معتبرترین جشنواره های جهانی است با استقبال شدید و تحسین بسیار تماشاگران روبرو شد. مریم اقوامی، ترانتو.
داستان زندگی سه زن ایرانی که با مشکلات زیادی روبرو هستند در فیلم روایت‌های ناتمام، اولین ساخته بلند پوریا آذربایجانی که در جشنواره فیلم تورنتو مورد تحسین قرار گرفته است. و ما حالا نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
شکست شاگردان ناصر حجازی در تیم استقلال تهران از شاگردان علی دایی در تیم سایپا مهمترین نتیجه در بازی‌های هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران بود. در این دیدار که جمعه شب در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور نزدیک به 60,000 تماشاگر طرفدار آبی پوشان انجام شد، ابتدا آرش برهانی در دقیقه 15 برای استقلال گلزنی کرد، اما در ثانیه‌های پایانی نیمه اول کاظم برجو گل مساوی سایپا را به ثمر رساند. در نیمه دوم و در دقیقه 69 آدریانو آلوز بازیکن برزیلی تیم سایپا با بلرزه درآوردن تور دروازه استقلال باعث شد که تیمش یعنی سایپا 3 امتیاز با ارزش و حساس از حریف صاحب نام خود کسب کند. این دومین شکست تیم استقلال تهران در فصل جاری مسابقات لیگ برتر بود. در سایر دیدارهای انجام شده روز جمعه، ابو مسلم خراسان در مشهد با نتیجه 2-1 از سد تیم صنعت نفت آبادان گذشت. زوباهن در ورزشگاه خانگیش فولادشهر 2-1 برق شیراز را شکست داد. پاس همدان در مقابل میهمانش سباباتی تهران با 1 بازی را واگذار کرد. استقلال اهواز در ورزشگاه تختی این شهر با نتیجه 3-1 شیرین فراز کرمانشاه را برد. پیکان تهران در ورزشگاه اختصاصیش با پگاه گیلان به تساوی 1-1 رسید و قوی سپید انزلی با 2 میهمانش مس کرمان را با شکست روانه خانه کرد. طبق برنامه آخرین بازی هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران روز یکشنبه برگزار می شود که طی آن تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران با راه آهن دیدار خواهد کرد. در جدول رده‌بندی این مسابقات در حال حاضر تیم سپاهان اصفهان با 13 امتیاز پرچمدار است، پرسپولیس با 1 کمتر و 12 امتیاز دوم است، ملوان انزلی با 11 امتیاز در مکان سوم قرار دارد، سبا هم با همین تعداد امتیاز در ردیف 4 ایستاده و 4 تیم 7 امتیازی استقلال تهران، سایپا، برق شیراز و پاس همدان هم در مکانهای 5-8 قرار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان خبرهای ورزشی به چند خبر دیگر توجه فرمایید. مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی که به چین سفر کرده است روز جمعه گفت ایران و چین معتقدند تحریم‌ها علیه ایران مانع از رفع تخاصم‌ها خواهد شد. آقای پور محمدی که به عنوان فرستاده ویژه جمهوری اسلامی در زمینه پرونده اتمی ایران در چین به سر می‌برد به خبرنگاران گفت اگر شورای امنیت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را شدت بخشد، ایران همکاری‌های آتی خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متوقف خواهد کرد. آقای پور محمدی پنجشنبه گفته بود چین از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت نمی‌کند. این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه چین در جمع خبرنگاران حاضر در پکن از ارائه پاسخ روشن به اینکه آیا دولتش از دور جدید تحریم‌ها علیه ایران حمایت می‌کند یا خیر سر باز زد. مقامات دولت فرانسه روز جمعه گفتند این کشور از تصویب قطعنامه جدیدی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل حمایت می‌کند. مقامات فرانسوی در ضمن اظهار کردن از طریق اتحادیه اروپا در جهت اقدامات جداگانه علیه ایران هستند. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفته است در صورت همکاری ایران با سازمان ملل متحد، مذاکره درباره اعمال دور سوم تحریم‌ها بر ایران به دلیل خودداری از توقف غنی‌سازی ضرورت نخواهد داشت. استفان بو، تبعی بلژیک در ایران به گروگان گرفته شده بود، آزاد شد. به گزارش ایرنا، استفان بو که ماه گذشته در محور فهرش زاهدان گروه‌های قاچاق مواد مخدر به گروگان گرفته بودنش و به خاک پاکستان برده بودند، آزاد شده است. بر پایه این گزارش، گروگان آزاد شده بلژیکی به زودی تحویل نمایندگان کشورش خواهد شد. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌برم.